گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کنند. هری پاتر و زندانی آزکابان، اثری از جی کی رولینگ.
فصل ششم، قسمت دوم. پروفسور مگاناگال با چشمهای ریزش به هری نگاه کرد و گفت: که اینطور پاتر، بهتر اینو بدونی از روزی که ترلانی به این مدرسه اومده هر سال مرگ یک دانش آموز رو پیشگویی کرده، ولی هنوز هیچ کدوم از اونا نمردن. اون با دیدن علامت مرگ به کلاسای جدیدش خوش آمد میگه و از این کار لذت فراوانی میبره. حیف که نمیخوام پشت سر همکارانم حرف بزنم. پره های بینی پروفسور مگاناگال سفید شده بود، اما با آرامش بیشتری ادامه داد: پیشگویی مبهمترین شاخه جادوگریه. بگذارید این واقعیت رو بهتون بگم. من اصلا تحمل پیشگویی رو ندارم. عده کسانی که واقعا میتونن آینده رو پیشگویی کنن خیلی کمه. و پروفسور ترلانی؟ او دوباره حرفش را ناتمام گذاشت. بعد با حالتی بسیار عادی گفت: به نظر من که سالم و سرحالی پاتر. بنابراین امیدوارم منو ببخشی که نمیتونم تو رو از انجام تکالیف امروز معاف کنم. مطمئن باش اگر بمیری دیگه لازم نیست تکالیفتو به من تحویل بدی. هرمیونی خندید. حال هری کمی بهتر شده بود. سر کلاس خفه و دم کرده پروفسور ترلانی با آن بوی زننده و نور قرمز، یک تکه توفاله چای هر کسی را به وحشت می انداخت. اما حالا که از آنجا دور بودن، موضوع چندان ترسناک به نظر نمی رسید. البته همه متقاعد نشده بودند. رون هنوز نگران به نظر می رسید و لوندر براون زیر لب زمزمه کرد: پس فنجون نویل چی بود؟ بعد از کلاس تغییر شکل، همه به سیل خروشان دانش آموزان پیوستند و برای صرف نهار به سرسرای بزرگ رفتند. هرمیونی ظرف خورش را جلوی رون گرفت و گفت: اینقدر نگران نباش. خودت که شنیدی پروفسور مگاناگال چی گفت؟ رون مقداری خورش در بشقابش ریخت و قاشق و چنگالش را برداشت، اما به آن لب نزد. سپس با قیافه‌ای جدی آهسته به هری گفت: تو که این روزا یه سگ سیاه بزرگ ندیدی؟ هری گفت: چرا؟ اون شبی که از خونه درزلیا اومدم بیرون یکی دیدم. چنگال رون از دستش افتاد و جیرینگی صدا کرد. هرمیونی به آرامی گفت: شاید یه سگ ولگرد بوده. رون طوری به هرمیونی نگاه کرد انگار که او دیوانه شده بود و گفت: هرمیونی، اگه هری تاله نست دیده باشه این خیلی بده. موبیلیوس من یه بار یه دونه از این سگا دید و 24 ساعت بعد مرد. هرمیونی با خوشحالی مقداری آب کدو تنبل برای خود ریخت و گفت: اتفاقی بوده. رون که کم کم داشت از کوره در می رفت گفت: خودت هم نمی دونی چی داری میگی. همه جادوگرها از تاله نحس وحشت دارن. هرمیونی با حالتی تکبرآمیز گفت: بله، اونا تاله نحس رو میبینن و از ترس میمیرن. تاله نحس علامت مرگ نیست، علت مرگه. میبینی که هری صحیح و سالمه. علتش هم اینه که هری از اون احمقا نیست که تا یه سگ سیاه میبینن فکر میکنن کارشون تمومه. رون دهانش رو باز کرد که چیزی بگوید، اما حرفی نزد. هرمیونی در کیفش را باز کرد. کتاب درس ریاضیات جادویی را بیرون آورد، آن را باز کرد و کنار پارچه آب میوه گذاشت. در حالی که کتاب را ورق میزد گفت: به نظر من پیشگویی درس خیلی مبهمیه. همش حدس و گمانه. روم با حرارت خاصی گفت. اما تالنس توی اون فنجون اصلا مبهم نبود. هرمیونی با خونسردی گفت. ولی اون موقعی که داشتی میگفتی شبیه گوسفنده چندان مطمئن به نظر نمی رسیدی. پروفسور ترلانی گفت حاله ای تو درست حسابی نیست. تو از این ناراحتی چون خوشت نمیاد تو هیچ درس ضعیف باشی. اگه قوی بودن تو درس پیشگویی معنیش این باشه که آدم وانمود کنه توی توفالای چایی علامت مرگ میبینه، من یکی دیگه سر این کلاس نمیام. این درس در مقایسه با کلاس ریاضیات جادویی همش چرت و پرته. هرمیونی با خشونت کیفش را برداشت و از آنجا رفت. رون با اخم به او نگاه کرد و به هری گفت هیچ معلومه چی میگه؟ اون که هنوز سر کلاس ریاضیات جادویی نرفته. مالفوی با کراب و گویل صحبت میکرد و ضمن صحبت ادا و شکلک هم در میآورد و آن دو میخندیدند. هری به خوبی میدانست که آنها درباره چه چیزی صحبت میکنند. هاگرید جلوی در کلبه منتظر شاگردانش بود. پالتوی پوست موشکورش را پوشیده بود و برای شروع کلاسش سر از پا نمیشناخت. فنگ سگ شکاری هاگرید نیز کنار پایش ایستاده بود. هنگامی که دانش آموزان نزدیک تر شدند، هاگرید گفت بیاین دیگه بجنبی. امروز یه کلاس درس درست حسابی داریم. درس بزرگی در پیشه. همه حاضرن؟ خب دنبال من بیاین. هری یک آن خیال کرد هاگرید میخواهد آنها را به داخل جنگل ببرد. او از آن جنگل خاطرات بسیار تلخی داشت که برای تمام عمرش کافی بود. اما هاگرید وارد جنگل نشد و در امتداد درختان حرکت کرد. 5 دقیقه بعد همه آنها کنار محوطه شبیه به چراگاه اسب ها بودند. اما درون آن هیچ جانوری نبود. هاگرید گفت همتون دور نرده ها جمع شید. آها درست شد. همتون باید بتونین اونو ببینین. حالا اولین کاری که باز بکنین اینه که کتاباتون رو وا کنین. صدای بیروح و کشدار مالفوی گفت چطوری؟ هاگرید گفت ها؟ مالفوی تکرار کرد چطوری کتابامونو باز کنیم؟ سپس کتاب قولاسای قولهایش را که با یک تکه تناب محکم بسته شده بود درآورد. سایرین نیز کتاب‌هایشان را درآوردند. بعضی‌ها مثل هری آن را با کمربند بسته بودند. بعضی دیگر آن را به زور در کیف تنگی جا داده بودند و بالاخره بعضی دیگر آن را با گیره بزرگی بسته نگه داشته بودند. هاگرید با قیافه‌ای دلشکسته گفت: هیچ کس نتونسته کتابشو وا کنه؟ همه به نشانه جواب منفی سرهایشان را تکان دادند. هاگرید گفت باید اونو نوازش میکردیم. ببینیم. طوری این را گفت گویی کاری از این ساده تر در جهان وجود نداشته است. سپس کتاب هرمیونی را گرفت و نوار جادویی را از دوران باز کرد. کتاب میخواست هاگرید را گاز بگیرد. اما او با انگشت اشاره بزرگش پشت کتاب را نوازش کرد. کتاب ابتدا لرزید و سپس باز شد و بی حرکت در دست او ماند. مالفوی پوزخندی زد و گفت چقدر ما احمق بودیم. باید اونو نوازش میکردیم. چرا خودمون حدس نزده بودیم؟ هاگرید با دودلی به هرمیونی گفت من فکر میکردم این کتابا خنده دارن. مالفوی گفت وای که چقدر خنده دار بودن. واقعا که فکر جالبی کردی. کتابایی به ما دادی که سعی می کردن دستامون رو قطع کنن. هاگرید سرش را پایین انداخته بود و هری که میخواست اولین جلسه تدریس هاگرید موفقیت آمیز باشد آهسته به مالفوی گفت
ساکت شو مالفوی.
هاگرید که ظاهراً سررشته ی صحبتهایش را گم کرده بود گفت
خب پس کتاباتون رو در آوردین و حالا احتیاج به یه موجود جادویی دارین. آره پس بزنین برم اونا رو بیارم. صبر کنین.
سپس دوان دوان به داخل جنگل رفت و لابلای درخت ها ناپدید شد. مالفوی با صدای بلندی گفت
حالا هرچی بگذره وضع این کلاس بدتر میشه. اگه به بابام بگم این حالو تدریس میکنه از تعجب خشکش میزنه.
هری دوباره گفت خفه شو مالفوی.
مواظب باش پاتر، یه دیوانه ساز پشت سرته.
ناگهان لوندر براون به آن سوی نرده ها اشاره کرد و جیغ کشید. 12 جانور عجیب به سوی آنها یورتمه می آمدند. هری هرگز در عمرش چنین موجوداتی ندیده بود. بدن، پا و دم این جانوران به اسب شباهت داشت اما سر، دست و بالشان شبیه یک عقاب عظیم و جسه بود. نوکشان بزرگ و خاکستری و چشمهای درخشانشان نارنجی بود. ناخونهای هر یک از چنگالهایشان 15 سانتیمتر و بسیار مرگبار بود. به گردن هر یک از آنها یک قلاده پهن چرمی با زنجیر بلند بود و سر دیگر همه زنجیرها در دست بزرگ و پهن هاگرید قرار داشت که پشت سر این موجودات دوان دوان وارد محوطه نرددار شد. هاگرید نره می زد و زنجیرها را تکان می داد تا آن موجودات را به سمت نرده های نزدیک دانش آموزان هدایت کند. وقتی هاگرید به نرده ها نزدیک شد، دانش آموزان کمی خود را عقب کشیدند و او افسار آن موجودات را کشید و به سمت نرده برد. هاگرید با خوشحالی برای بچه ها دست تکان داد و فریاد زد
اسم این موجودات هیپوگریفه. خیلی خوشگلند نه؟
هری منظور هاگرید را درک می‌کرد. همین که بیننده از تعجب دیدن موجودی با نیم تنه اسب و سر و بال و چنگال عقاب در می‌آمد، لب به تحسین این موجود عجیب می‌گشود که پرهای درخشان بدنش با ظرافت خاصی تبدیل به موی اسب می‌شد. پرهایی که هر کدام یک رنگ بودند. خاکستری روشن، مسی، قرمز تیره با سایه صورتی رنگ، بلوطی براق و مشکی پرکلاقی. هاگری دستهایش را به هم مالید و لبخند زنان گفت
خب، اگه میشه یه ذره بیاین نزدیکتر.
ظاهراً هیچ کس نمیخواست جلو برود. سرانجام هری، رون و هرمیونی با احتیاط به نرده ها نزدیک شدند. هاگرید گفت
اولین چیزی که باهاش بدونین اینه که هیپوگریفا خیلی مغرورن. زود ناراحت میشن. پس هیچ وقت نباید بهشون توهین کنین. چون ممکنه آخرین باری باشه که این کارو میکنین.
مالفوی، کراب و گویل اصلا به حرفهای هاگرید گوش نمیدادن. با صدای آهسته با هم حرف میزدن و هری احساس بدی داشت. احساس میکرد آنها نقشه میکشن که کلاس هاگرید را به هم بریزن. هاگرید ادامه داد
همیشه با هاش صبر کنین تا اول هیپوگریف حرکت کنه. این نشونه ادبه. فهمیدین؟ اول میرین جلو تعظیم میکنین و صبر میکنین. اگه اونم تعظیم کرد اجازه دارین بهش دست بزنین. ولی اگه تعظیم نکرد فوراً ازش دور بشین چون ناخونش بد جوری تیزه.
خب حالا کی اول میخواد جلو بره؟ اکثر شاگردان در جواب او یک قدم عقب رفتند. حتی هری و رون و هرمیونی نیز دو دل بودند. هیپوگریف ها سرشان را بالا و پایین می بردند و بالهای عظیمشان را باز و بسته می کردند. کاملا معلوم بود دوست ندارند زنجیر به گردنشان ببندند. هاگرید با نگاه ملتمسانه پرسید
هیچ کس نمی خواد بیاد؟
هری گفت
من میام.
لوندر و پروتی از پشت سر هری آهسته به او گفتن
وای نه هری، مگه فال چای رو فراموش کردی؟
هری حرف آن دو را نشنیده گرفت. از نرده بالا رفت و وارد محوطه شد. هاگرید گفت: آفرین هری. خب بذار ببینم میتونی با کج منقار کنار بیای؟ هاگرید یکی از زنجیرها را از بقیه جدا کرد. هیپوگریف خاکستری را از همجنسهایش دور کرد و بعد قلاده را از گردنش درآورد. در آن سوی نرده نفس دانش آموزان در سینه حبس شده بود. مالفوی با بدجنسی چشمهایش را تنگ کرده بود. هاگرید به آرامی گفت: ببین هری، خیلی آسونه. حالا که داری توی چشماش نگاه میکنی، سعی کن اصلا پلک نزنی. اگه زیاد پلک بزنی، هیپوگریفا بهت اعتماد نمی کنن. بلافاصله چشمهای هری پر از عشق شد، اما باز چشمهایش را نبست. کج منقار سر بزرگش را برگردانده بود و با یکی از چشمهای نارنجیش خصمانه به هری نگاه میکرد. هاگرید گفت: آفرین، همینطوریه، همینطوری درسته. حالا تعظیم کن. هری تمایل نداشت که پشت گردنش را در برابر کج منقار به نمایش بگذارد، اما اطاعت کرد. تعظیم کوتاهی کرد و دوباره ایستاد. هیپوگریف که هنوز با حالتی تکبرآمیز به او نگاه میکرد از جایش تکان نخورد. هاگرید با نگرانی گفت: خوبه هری، حالا بیا کنار، خیلی راحت. اما ناگهان هیپوگریف دستهایش را خم کرد و جلوی چشمهای متعجب هری تعظیم کرد و به همان حال ماند. هاگرید که به وجد آمده بود گفت: آفرین هری، کارت عالی بود. خب حالا میتونی بهش دست بزنی. منقارش رو نوازش کن، زود باش. هری که ترجیح میداد به جای نوازش کردن جانور از او دور شود، آهسته جلو رفت و دستش را دراز کرد. چند بار منقار هیپوگریف را نوازش کرد و جانور که ظاهراً از این کار لذت میبرد چشمهایش را بست. همه کلاس غیر از مالفوی، کراب و گول که مایوس شده بودند، لب به تحسین هری گشودند. هاگرید گفت: خوبه هری، دیگه باید بذاره سوارش بشی. هری این را دیگر پیش بینی نکرده بود. او به سوار شدن روی دست جارو عادت کرده بود، اما تردید داشت که این یکی هم به آن آسانی باشد. هاگرید گفت: پاتو بذار بالای بالش و سوار شو. فقط حواستو جمع کن که پراشو نکنی که اصلا خوشش نمیاد. هری پایش را روی محل اتصال بال به بدن جانور گذاشت و بالا رفت و پشت آن نشست. کج منقار از جایش برخاست. هری نمیدانست کجا را بگیرد. پشت جانور از پر پوشیده شده بود. هاگرید به نیمتنه عقبی هیپوگریف ضربه ای زد و گفت: برو حیوان. ناگهان دو بال 3.5 متری زیر پاهای هری باز شدند. هری به موقع توانست گردن هیپوگریف را بغل کند و بلافاصله به پرواز در آمدند. اصلا به پرواز با دست جارو شباهتی نداشت و مثل روز روشن است که هری کدام یک را ترجیح می داد. بالهای هیپوگریف در زیر پاهای هری به طور ناراحت کنندهی بالا و پایین می رفتن و او احساس می کرد هر لحظه ممکن است بلغزد و بر روی زمین سقوط کند. دستش بر روی پرهای نرم و براق می لرزید، اما جرأت نداشت گردن هیپوگریف را محکم تر بگیرد. برخلاف نیمبوس 2000ش که نرم و استوار پیش می رفت، نیمتنه عقبی هیپوگریف با هر بال زدن بالا و پایین می رفت و هری را به جلو عقب می لغزند. کج منقار هری را یک بار دور محوطه چرخاند و سپس فرود آمد. این همان چیزی بود که هری را به وحشت می انداخت. همین که گردن نرم و لغزنده جانور پایین رفت، هری خود را عقب کشید. زیرا می ترسید لیز بخورد و از روی منقار هیپوگریف به زمین بیفتد. سپس وقتی دست و پای ناجور هیپوگریف به زمین رسید، هری تکانی خورد و خود را نگه داشت و بعد صاف نشست. همه غیر از مالفوی، کراب و گویل با خوشحالی به تشویق هری پرداختند و هاگرید گفت: آفرین هری، کارت عالی بود. همه دانش آموزان که حالا با مشاهده موفقیت هری دل و جرأت پیدا کرده بودند، با احتیاط از نرده ها بالا رفتن و وارد محوطه شدند. هاگرید زنجیر هیپوگریف ها را یکی یکی باز میکرد و چندی بعد همه در محوطه با ترس و لرز جلوی هیپوگریف ها تعظیم میکردند. نویل چندین بار مجبور شد از هیپوگریفش فاصله بگیرد، زیرا ظاهراً خیالش دستهایش را خم کند. رون و هرمیونی با خرمایی تمرین می‌کردند و هری آنها را تماشا می‌کرد. مالفوی، کراب و گویل به سراغ کجمنقار رفته بودند. کجمنقار جلوی مالفوی خم شده بود و او با انزجار منقار جانور را نوازش می‌کرد. مالفوی با لحن کشدارش و با صدای بلندی که به گوش هری برسد گفت: چه آسونه. فکر میکردم باید کار آسونی باشه که پاتر تونسته از پسش بر بیاد. شرط میبندم اصلا خطرناک نیستی، درسته؟ تو خطرناکی حیوان گندگه زشت؟ چنگال تیز هیپوگریف مثل برق در هوا حرکت کرد و مالفوی جیغ بنفشی کشید. لحظه بعد هاگرید با کجمنقار کلنجار می رفت تا بگذارد قلاده را دوباره به گردنش ببندد. می خواست هرچه زودتر خود را به مالفوی برساند که با لباس خونالود روی چمن افتاده بود. مالفوی نره می زد: دارم می میرم، ببینین، منو کشت. همه متوحش شده بودند. هاگرید که مثل گچ سفید شده بود گفت: نه ترس، نمی میری. یکی بیاد کمک کنه. باید زودتر از اینجا ببریمش. هاگرید مالفوی را بلند کرد و هرمیونی دوید که در را باز کند. وقتی از جلوی هری می گذشتن، او توانه زخم عمیق و بزرگ را روی بازوی مالفوی ببیند. هاگرید دوان دوان از سر و شیبی به سوی قلعه بالا می رفت و خون مالفوی روی چمنها می چکید. کلاس مراقبت از موجودات جادویی به پیاده روی پر استرابی منجر شد. همه ی دانش آموزان گروه اسلیدرین با صدای بلند از هاگرید شکایت میکردن. پانسی پارکیسون که داشت گریه میکرد گفت: باید اخراجش کنن. دین توماس با عصبانیت گفت: تقصیر مالفوی بود. کراب و گولد با حالتی تهدیدآمیز عضلات بازویشان را به او نشان دادند. همه دوان دوان از پله‌های سنگی بالا رفتن و وارد سرسرای ورودی خلوت شدن. پانسی گفت: میرم ببینم حالش چطوره. و دوان دوان از پلکان مرمری بالا رفت. همه با نگاه او را تعقیب کردند. دانش آموزان گروه اسلیدرین که هنوز به هاگرید بد و بیراه میگفتن به طرف سالن عمومی دخمه مانندشان رفتن. هری، رون و هرمیونی نیز به طبقه بالا رفتند و راه برج گریفندور را پیش گرفتند. هرمیونی با نگرانی گفت: به نظر شما حالش خوب میشه؟ هری که زمانی زخم‌های عمیق‌تری داشت و به دست مسئول درمانگاه به طور جادویی بهبود یافته بود گفت: معلومه که خوب میشه. خانم پامفری بریدگی‌ها رو در عرض یه چشم هم زدن خوب میکنه. رون که نگران به نظر میرسید گفت: اما خیلی بد شد که سر اولین کلاس هاگرید این اتفاق افتاد. نه، مطمئن باشین که مالفوی براش یه آشی میپزه که روش یه وجب روغن باشه. آنها به امید دیدن هاگرید اولین کسانی بودند که برای صرف شام به سرسرای بزرگ رفتن، اما او به آنجا نیامد. هرمیونی که به خوراک قلوه و استیکش لب نزده بود با نگرانی گفت: اخراجش که نمی کنن، درسته؟ رون نیز بدونن که چیزی بخورد گفت: امیدوارم. هری به میز اسلیدرین چشم دوخته بود. کراب و گویل و بسیاری دیگر دور هم جمع شده و سخت مشغول گفتگو بودند. هری اطمینان داشت که آنها میخواهند حرفهایشان را یکی کنند و ماجرای زخمی شدن مالفوی را با آب و تاب گزارش بدهند. رون با چهره مایوس گفت: خوبه دیگه، خاطره اولین روز هیچ وقت یادمون نمیره. بعد از شام هر سه به سالن عمومی برج گریفندور رفتن و سعی کردن تکالیف پروفسور مگاناگال را انجام دهند. اما هر چند دقیقه یک بار یکی از آنها از جایش بلند می شد و از پنجره برج بیرون را نگاه می کرد. ناگهان هری گفت: چراغ اتاق هاگرید روشنه. رون به ساعتش نگاه کرد و گفت: اگه عجله کنیم میتونیم به دیدنش بریم. هنوز خیلی دیر نشده. هرمیونی آهسته گفت: نمیدونم چیکار کنیم. هری نگاه زیرچشمی هرمیونی را دید و با حالتی کنایه‌آمیز گفت: رفتن من به داخل محوطه که اشکال نداره، مگه اینکه سیریوس بلک تونسته باشه از جلوی دیوانه سازا رد شه و به داخل مدرسه بیاد. بدین ترتیب آنها وسایلشان را جمع کردند و از حفره تابلو بیرون آمدند. از آنجا که اطمینان نداشتند خروجشان از قلعه بلا مانع باشد، خوشحال بودند که هیچ کس هنگام خروج آنها را ندیده است. چمنزار هنوز مرطوب بود و در آن هوای گرگومیش سیاه به نظر می رسید. وقتی به کلبه هاگرید رسیدند، در زدند و صدای قرشی به گوششان رسید که می گفت: بیا تو. هاگرید پیراهن آستینداری به تن داشت و کنار میز چوبی رنگ رو رفتش نشسته بود. او سر سگش فنگ را در آغوش گرفته بود. بچه ها از همان نگاه اول دریافتند که هاگرید در نوشیدن مشروب افراط کرده است. یک لیوان مفرقی به بزرگی یک سطل جلویش روی میز بود و از قیافهش معلوم بود که سعی می کند نگاهش را روی آنها متمرکز کند. وقتی بالاخره آنها را شناخت گفت: بگم اونم رکوردشون رو شکستم. مطمئنم تا حالا هیچ معلمی نبوده که یه روز بیشتر دووم نیاورده باشه. هرمیونی آهی کشید و گفت: هاگرید، تو را که هنوز اخراج نکردن. هاگرید جرعه بزرگی از هر آنچه در لیوان مفرقی بود نوشید و با درماندگی گفت: هنوز نه، ولی زیاد طول نمی کشه، درسته؟ با اون مالفوی. هر سه نشستم و رون گفت: راستی حالش چطوره؟ زخمش که ناجور نبود، نه؟ هاگرید که گیج و منگ بود گفت: خانم پامفری هر کاری باید می کرد به نفع احسن انجام داد، ولی خودش میگه خیلی درد میکنه. دستشو بامپیچی کرده و دائم ناله میکنه. هری بلافاصله گفت: همش ساختگیه. خانم پامفری بدترین زخما رو خوب میکنه. پارسال نصف استخونای منو ترمیم کرد. مطمئن باش مالفوی تا بتونه این قضیه رو کش میده. هاگرید با قیافه‌ای درمانده گفت: به مسئولین مدرسه گفتن. اونا میگن خیلی زود شروع کردم. باید هیپوگریفو میذاشتم برای بعد. مثلا با کرمای فلوبر یا یه چیز دیگه کلاسمو شروع میکردم. فکر میکردم اینطوری جالب تره. چه میدونستم؟ همش تقصیر منه. هرمیونی صمیمانه گفت: همش تقصیر مالفوی بود هاگرید. هری گفت: ما شاهد بودیم. تو گفتی اگه کسی به هیپوگریف توهین کنه بهش حمله میشه. تقصیر خودشه که حواسش به درس نبود. ما خودمون به دامبلدور میگیم واقعیت چی بوده. رون گفت: آره هاگرید، نگران نباش، ما ازت طرفداری میکنیم. از گوشه چشمهای چروکیده هاگرید اشک سرازیر شد و هری و رون را در آغوش فشرد. چیزی نمانده بود دنده های آن دو را بشکنند. هرمیونی قاطعانه گفت: هاگرید، هرچی تا حالا نوشیدید دیگه کافیه. سپس لیوان را از روی میز برداشت و از در بیرون رفت که آن را دور بریزد. هاگرید گفت: آره، حق با توه. هاگرید هری و رون را رها کرد. آن دو که دنده هایشان را میمالیدن تلو تلو خوران از او فاصله گرفتند. هاگرید به زحمت از روی صندلیش بلند شد و در حالی که درست نمیتوانست تعادلش را حفظ کند به دنبال هرمیونی رفت. صدای چلپی از دور به گوش رسید. وقتی هرمیونی با لیوان خالی برگشت، هری با نگرانی پرسید: داره چی کار میکنه؟ هرمیونی لیوان را در گوشه‌ای گذاشت و گفت: داره سرش رو تو بشکه آب فرو میکنه. هاگرید که از سر و رویش آب میچکید برگشت و گفت: حالم بهتر شد. ببینین، ازتون ممنونم به دیدن من اومدین. من واقعا. هاگرید بی حرکت مانده بود و از هری چشم بر نمی‌داشت. انگار تازه متوجه شده بود که او اینجاست. ناگهان نعره زد:
هیچ معلومه چی کار میکنین؟ هری تو که میدونی تو تاریکی نباید از قلعه بیرون بیای. شما را تا چرا گذاشتیم بیاد؟
نره هاگرید چنان غیر منتظره و ناگهانی بود که هر سه از جایشان پریدند. هاگرید با عجله به طرف هری آمد. دستش را گرفت و او را به طرف در کشید و با عصبانیت گفت
بیاین خودم میرسونمتون. دیگه نبینم بعد از تاریک شدن هوا این طرف را پرسه بزنین و به دیدن من بیاین. من لیاقت این کارهای شما را ندارم.